أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث در مرجعیت و مقلد بودن زن بود که آیا ممکن است کسی که جاهل به حکم است و مقلد است از یک مستنبت فقیه زن تقلید کند؟ خب مرحوم آخوند خراسانی در این وادی بحث وارد نشدند. بسیاری از فقها هم در این وادی وارد نشده اند. بعضی از فقهای معاصرین و بعضی از فقهای غیر معاصر وارد این بحث شدند، مثل مرحوم صاحب عروت الوثقی مرحوم سید، و معاصر هم مثل آیت الله مظاهری استدلال های آیت الله مظاهری رو هم که 4 استدلال و دلیل برای این آورده بودن که نمی شود مرد مقلد یک فقیه زن شود. چند تا نکته رو باید توجه داشت. نکته اول، آیات و روایاتی که شرایط مرجعیت فقهی را بیان می کنند. و شرایطی را که حتی در باب تعارض مقبوله عمر ابن حنظله بیان کرده است. از بین همه این آیات و روایات شما یک روایت رو دارید که خطاب میکنه امام علیه السلام که برید ببینید رجلی که، اطلاق رجل دارد، رجلی که احکام ما را و نظرات ما را برای شما بیان کند به او مراجعه کنید، که حالا اون روایت هم روایت صحیحه نیست، اما ضعیفه هم نیست، یعنی یک روایتیست که مقبول عند الفقها هاست. تضعیف نکردن رواتش رو، اما بعضی هاشون رو توثیق هم نکردن از نظر دلالت هم تعارضی با مقبوله و غیر مقبوله و آیات ندارد. فرقش فقط اینه که دارد که برید پیدا کنید رجلی که این صفات رو دارد. ما در بسیاری از ادله بر احکام اطلاق رجل رو نه به عنوان خصوصیت مرد بلکه القاء خصوصیت میکنیم. شما در بحث فقه پیوند ملاحظه کردید دیگه، یکی از ادله اون ادله‌ای بود که با القاء خصوصیت میگفتید اینها به درد استدلال بر جواز پیوند دارد. یکی از استدلال‌های ششگانه همین بود دیگه. مثلا شما تو دلیل لا ضرر و لا ضرار بالاخره استدلال میکردید به موردی که منازعه شده بود بین یک مسلمان و یک غیر مسلمان، که اون غیر مسلمان خانه خودش رو فروخته بود به مسلمان، اما اون نخل رو و درختی که در اون خانه بود رو نفروخته بود. گفته بود من خانه رو میفروشم اما درخت رو نمیفروشم. یادتونه دیگه روایت سماره همین بود دیگه. خب وقتی آمدن خدمت پیامبر، پیامبر صلوات الله و سلامه علیه روشون کردن به اون فروشنده، فرمودن چرا اینجور عمل میکنی؟ چرا بی اذن وارد خانه میشی؟ خانه رو مگه نفروختی؟ چرا بی اذن وارد میشی؟ مزاحمت برای زن و بچه این مسلمان ایجاد میکنی؟ گفت من درخت رو نفروختم، راه ورود به استفاده از درختم از در خانه است، از دیوار که نرفتم بالا، در باز کردم رفتم. حضرت فرمودن که این درخت رو بفروش پولش رو بگیر. گفت نمی کنم. فرمودن درخت رو بده، 10 تا درخت من بهت در نخلستان میدم. هر کاریش کردن. گفت نمی کنم. فرمودند که من در بهشت ضمانت میکنم درختی را برای تو. گفت نمی کنم. حضرت روشونو کردن به اون مسلمان، گفتن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام فقلعه عنده، برو درخت رو بکن بینداز بیرون. حالا اون زمان هم که اینطور نبود که مثل امروز یه دستگاه مکانیک بیاد درخت رو از ریشه در بیاره توی محوطه قرار بده برن یه جای بکارن. خصوصا در نخل این اتفاق همه الان هم به راحتی انجام نمیشه. نخل میگن مثل انسان خیلی زود اینجور کارها باعث میشه که از بین بره. سر درخت رو بزنی قطعا از بین میره. اینجور با ریشه هم در بیاری درخت رو در آوردن انداختن پیشش. خب در تمام مصادیق استدلال با این مفاهیم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ولو غیر موضوع نخل، غیر مشابه این، القاء خصوصیت میکنن فقها. میگن اون چه که مهم بوده این بوده که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، کسی حق نداره با آزادی خودش مسلمان دیگری رو مزاحمت کنه، ضرر بهش برسونه، آزادیشو سلب بکنه. میگه آخه این روایت راجب نخل بود، این موارد که شما داری میگی راجب ماشین طرفه، راجب مغازه طرف هست. میگن القاء خصوصیت. این همه القاء خصوصیت، حالا شما این همه روایات، این همه آیات قرآن، بعد شما یه روایت دارید، روایتم صحیح نیست. بله مقبول عند الفقها از نظر دلالت، اما کلمه رجلن دارد. خب القاء خصوصیت، خب این یه نکته است. نکته دیگر این که شما در همین جایی که اطلاق رسول رجل دارد، شرایط رو ملاحظه کن، این شرایطی است که در روایات دیگر هست. راوی کلام ما باشد، مطیع امر مولا باشد، مخالف هوای نفسش باشد، عالم به زمان باشد، فقیه عالم ورع، طبیب روح مردم باشد. تمام این نشانه ها میبینی با هم سازگاری دارد. تو تمام این روایات فقط اینجا دارد رجلن. خب القاء خصوصیت میکنی. اما استدلال هایی که آیت الله مظاهری کردن در استدلال های بقیه فقها ها هم همینطوره. مثلا استدلال به سیره عقلا کردن که سیره عقلا بر این هست که میرن یک مرجع مرد پیدا میکنن. آیا این سیره عقلاست؟ یعنی واقعا زنهام بودن اما رفتن مرد رو انتخاب کردن، یا سیره عقلا اینه که میره کسی که عارفن به حکم الله، مطیعن لامر مولا، مخالفن لهوا، عالمن به سیاست و اجتماع، اینا رو میره سیره. شما از کجا میگید سیره خصوصیت رجولیت مقید است اندش؟ از کجا میگوید اندهو زون میکنه بر مرد؟ از طرفی شما وقتی میاید حکم میدید که میگید که میتونه برا زنها فقیه باشد، بسیاری اینه نظرشون دیگه. یک سری دیگه از روایات و ادله داریم که اینا بیان کننده شرایط امام جماعته. بعضی استدلال به اونها کردن، به اون روایات. که امام جماعت باید کسی باشد که عدالتش ثابت شده باشد. اونها مشابه با همین ادله ایست که در انتخاب مرجع و مقلد بیان کرده است. اونجا هم شما ممکنه پیدا بکنی که جایی اطلاق به رجولیت کرده باشه ولی اونم قابل القاء خصوصیت. داره کلی بیان میکنه، میگه ایها المؤمنین، امام جماعت که پیدا میکنی، امام جماعت باید عادل باشد. نمیگه عادله، مؤمن باشه، نمیگه مؤمنه. اینا رو هم نمیشه زیاد بهش استدلال کرد. استدلال های غیر سیره، تو سیره عقلا نمیتونی ثابت کنی که سیره عقلا تعمد بر تعین رجل فقیه مستنبت داشتن. آخرش هم نگفتم، آخرش هم دارم ادله رو میگم، آخرش میگم حرفم، میگم عجله. من دیر اومدم، شما چرا عجله داری؟ من خوابم برد، شما که بیداری. بله؟ نه بیداری اتفاقا، منطقه هم میخوای زود به نتیجه برسی، ما هم نمیخوایم زود به نتیجه برسی. شما استدلال بر ادله موضوع امام جماعت رو میخوای سرایت بدی به اینجا، میگیم بابا این فوق فوق فوقش مثل ادله اینجاست. میگی آقا دارد که رجلن، میگیم خب القای خصوصیات بکن. میگی سیره عقلا، میگیم آقا سیره عقلا، شما از کجا میگی که سیره عقلا تقید بر رجولیت داشته است؟ دیگه بیش از روایات نیست که رجلنش میگوی القای خصوصیت میکنن. کلام امام معصوم رو القای خصوصیت میکنی تو براش؟ چطور در بحث امامت جماعت این کارو نمیکنی؟ در همون روایت لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم و ان عدمو کانوا همجا فقیهون عالمون وره. حالا بیای بگی که آقا فقها، اخباریین، اصولیین، ادبا، اهل ادب، اینا میگن فقیه و عالم و ورع، یعنی رجل فقیه و عالم و ورع، و طبیب بصیر ثقه یعنی رجل طبیب بصیر ثقه، و امیر خیر یا خیر مطاع یعنی رجل امیر خیرون یا خیرون مطاع. بگید سیره عقلا اینا میگه، میگیم از کجا شما؟ اصلا عقلا در صدد این موضوع نبودن، این کلام معصوم در صدد این بحث نبوده که این رجل باشد یا غیر رجل. کما این که اگر بخوای تمسک به اطلاق و انصراف کنی همین حرف رو خواهیم زد، بگی آقا اطلاقات رو منصرف به فرد اعم اغلب کن. بله؟ نمیشه این کارو کرد؟ تمام اطلاقات حتی رجلن رو هم همینطور بگو مطلق است و منصرف است الا اعم الاغلب. اعم اغلب رجل مستنبت فقیه است. میگم شما این انصراف رو بر چه اساس پیدا کرد؟ این استدلال و نوع استدلال که بگید آقا سیره و عقلا که کلی گفته اند منصرف به اعم اغلب است، کما این که در مطلقات انصراف دارد به فرد اعم اغلب. ما اصلا بحثمون همین هست که آقا این فقیه و مستنبط شرطش رجولیت یا نه. تو میگی اعم اغلب اینه، این اعم اغلب دلیل میتونه باشه اینجا. بر چه اساس این انصراف رو تو در مقام ثبوت و اثبات محرز میدونی؟ استدلال های چهارگانه ای هم که مرحوم یعنی حضرت آیت الله عظمای مظاهر دارن، ببینید ایشون میفرمان که و یدل علیه ادلتون، ایشون میفرمان دلیل بر این که مرد باید باشد چند تا دلیله. یکی عدم و نسبهی تعالی و تقدس مرعتن لمنصبی نبوت و ولایه. ایشون می فرماد یکی از ادله اینه که ما می بینیم حضرت مریم، آسیه، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا، اینا منصب ولایت و وصایت و رسالت پیدا نکردن. خب حالا اینا منصب پیدا نکردن، اولا شما من بحث شما بحث فقیهه، یعنی غیر معصوم. رسالت و نبوت و امامت که معصومه. چی؟ نه، ایشون میگه بله، میگه که نه، میگه که از باب عدم نسبهی تعالی، یعنی عدم نسب خدای تبارک و تعالی زنی را برای نبوت و برای ولایت و برای وصایت. میگه شما وصی پیغمبر فاطمه زهرا نشدن، امیرالمومنین شدن با جایگاهی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. ولی را بعد از خودش پیغمبر امیرالمومنین قرار داد، گفت من کنتو انا نبیو فعلیون امیرو، نگفت ففاطمتو امیرو. من کنتو مولا فعلیون مولا، نفرمود ففاطمتو مولا. تو بحث حضرت عیسی و حضرت مریم، مریم منصب ولایت خدا بهش نداد، منصب رسالت نداد. تو قضیه کربلا ولایت بعد از شهادت آقا ابی عبدالله رو شانه امام سجاد اومد، نه رو شانه حضرت زینب کبرا. این استدلال، این دلیل، دلیل اوله. میگیم خب اینا که اصلا بحث ولایت و رسالت و نبوت که بحث معصومه، ما بحثمون بحث ولی فقیهه. حالا بحث ولی فقیه هم نگید، بگید بحث فقیهه. ولی فقیه بالاتر از فقیهه. مگر اینکه بگید ولایت ها در طول همه، ولایت ولایته، ولی ما بحثمون اینجا بحث ولایت نیست، بحث مقلده. هر مقلدی که ولی فقیه نیست. حالا بر اساس اون تئوری که عرض کردیم ها، و الا بعضی که میگن نخه همه ولایت دارن، بعضی اینطوره دیگه. الان بعضی از فقها ها این حرفا میزنن دیگه. بله؟ حالا ولایت ها محدوده، یعنی درش اولویت هست. خب میگیم آقا سیره اونجا در تعیین ولایت مقلد که یک کسی احکامشو نمیدونه، تو بحث ولایت هم ولی حاکم رو پذیرفته، اما تو مباحث فقهی میخواد نماز و روزشو از یکی تقلید کنه، اشکال داره از غیر رهبری، از غیر ولی؟ مستنبط را و احکام شریعت رو میخواد از کسی بگیره. حالا به عنوان نمونه دیگه، شما در حتی جاهایی که ولی فقیه هم نیست همینطوره دیگه. الان شما در مثلا عراق چند تا فقیه داریم، چند تا مجتهد داریم، اما حرفای حاکمیتی رو همشون حرف آیت الله عظما سیستانی رو میزنن و این میخواد احکام شریعتش رو استفاده بکنه تو مباحث حاکمیتی که نمیخواد، میخواد مباحث حاکمیتی رو از آیت الله سیستانی بگیره. تفکیک میشه بعضی جا، همه جا که این که اصلا هرج و مرج دیگه، نمیشه که همه ولایتشون مثل هم باشه، که نیست همچین چیزی که. خب حالا شما استدلال میکنید که چون خدای تبارک و تعالی زنهای محترم و بانوان کریمه را، خود شما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میدونید ایشون ازدواج نکرده، ایشون تربیت یافته آقا امام رضا، واقعا عالمه متدین جامعه شرائط بوده، ولی نداریم جایی که امام رضا فرموده باشن مباحث و احکامتون رو از خواهر من فاطمه معصومه بگیر. چطور شما به ضرس قاطع میتونید همچین حرفی رو بزنید؟ این استدلال اول هست. استدلال دومی که کرده بودن این بود که غیر واحد من الآی و روایات، که آیات و روایات غیر واحدش اینجوره که ظهور داره که کارهای اجتماعی رو به زنها نمی سپارن. خب شما تمام مباحثی که الان بعد از قضیه عاشورا، مباحث کوفه، مباحث شام، مباحث مختلف، جمع و جور کردن مباحث قافله کار امام حسین، همش به حضرت زینب کبرا سفارش شد و امام سجاد علیه السلام. این غیر بحث ولایت ها. ایشون میگه آیات و روایات ظهور داره که کارهای اجتماعی رو به زن نسپرن، به مرد بسپرن. خب حالا واقعا همه جاش همینطور جریان کربلا که اینجور نبود که. بله؟ خب ها ضروره، پس یعنی حکم اولیه نیستی ضرور. بله اونا که بله؟ بله بله بله. خب بله، اما بله حتی دارد وقتی که خیمه ها رو آتش زدن، زینب کبرا سلام الله علیها اومدن محضر امام سجاد علیه السلام، بله، و عرض کردن که یادگار برادرم، سرور من چه کنیم؟ حضرت فرمودن برید جمع جور کنید، برید اول بگید پراکنده بیابونا بشن، بعد فرمودن جمع جورشون کنید. یعنی رهبری کار با، اما کار جمع و جور کردن به عهده زینب کبرا بود. این فرق این دلیل دوم با دلیل اول همینه. که نه، دلیل اول میگه ولایت رو قرار ندادن، دلیل دوم میگه امور اجتماعی رو هم واگذار نکردن. ما میگیم واقعا واگذار نکردن؟ خب همین رو میگه. ببینید از دلیل و ثانی ظهور و غیر واحد من الآیات و روایات فی ان الشرع لا یرضا به تحمیل الامور الجماعیه علی المرأه. خب آخه شما که دیدید که بعضی کارها رو به عهده زینب کبری گذاشتن، ما که ولایت نمیگیم. نه دقت کنید عزیزم، ببین فرق دلیل اول دوم اینه. دلیل اول میگه که ولایت و وصایت رو ندادن، این درسته، در کربلا هم همینطور. اما دلیل دوم لا یرزا، شما میگی ضرورت، میگی خب ضرورتی که ما قبول داریم که، اما به غیر ضرورته آیا میشه این کارو کرد؟ همین، به غیر ضرورته ها میشه آیا این کارو کرد؟ اینم وضع دلیل دومه. او وقت بعد ببینید حالا جونم تقلید ضرورته؟ نه نه نه، اصلا بحث این نیست. الان بحث این نیست که هیچ فقیه مردی نیست، یه فقیه زن هست، برم عمل بکنم یا نه، اصلا بحث این نیست. نه اصلا تقلید که ضرورت نیست، بله این شرایط عادیه. جاهل داریم، عالم هم داریم، میگه جاهل برد از عالم بپرسه، چه ضرورتی؟ نه نه، از باب ضرورت، از باب ضرورت. بعد ببینید حالا دنبال دلیل دوم میفرماد و قدش تهره قولها، یعنی مشهور قول فاطمه زهرا سلام الله، هین قسم رسول الامور بینها و بین زوجها المعصوم. مشهور کلامی از زهرای مرضیه که وقتی پیغمبر با ما میخواست امور رو بین من و شوهرم تقسیم کنه، فجعل امر البیت علی عاتقها، امور داخلی خونه رو به من داد و امور بیرونی و جامعه و حشر و نشر با جامعه رو به شوهرم داد. خب آیا این میتونه دلیل باشه بر این که چون زهرای در این که حضرت زهرا محدثه است، در این که تباب زنها ایمدن از محضر صدیقه طاهره احکام و شریعت رو یاد میگرفتن، اینا که اصلا دیگه هیچ بحثی درش نیست، اینا رو که قبول داریم. اما این که به صرف این که پیغمبر در یک مسئله مبحث خانوادگی فرمودن فاطمه جان تو کارهای خانه رو انجام بده، به امیرالمومنین فرمودن شما هم کارهای بیرون رو انجام بده، آیا با این میشه استفاده کرد بر این که اگر یک خانمی در مباحث اجتماع و جامعه خاص ورود کنه باید منعش کرد، منعی کردن اینجا حضرت؟ میشه این حرف رو زد؟ آیا از اثبات شیء نفی ما ادا میشه استفاده کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خادمی، ایشون قبل از پیروزی انقلاب ما یه سفر تبلیغی میخواستیم بریم، یه روز معذره ایشون رسیدیم، ایشون فرمود که آقا اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه، این از نظر عقلی و قاعده، اما تو روستاها میکنه ها، بپا. من نفهمیدم ایشون چی میگه. اتفاقا ما رفتیم یه جایی، نمیگم کجا، یه روز نشسته بودیم، مردم هم همه دور ما جمع بودند و این میزبان ما آدم خوبی بود، همجور که صحبت میکردم میگفتم مثلا ایشونم خیلی آدم خوبیه، یه وقت دیدم همه پاشدن، گفتن یعنی ما بدیم؟ فهمیدم حرف که اثبات شی نفی ما ادا میکنه تو روستا این قاعده نیست. آقا اثبات شی که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا تو خانه کار خانه بکنن، یعنی تو جامعه نباید بکنن، میشه با این قانون؟ دلیل سوم هم این بود، استبعاد و کون هازا مرضیاً للشارع، کار فقاهت مسئولیت فقاهت رو به زن نمیشه داد، استبعاد. این استبعاد دارد که مورد رضایت خدا باشه. چرا؟ برای اینکه خدا فرموده که با زنا از وراء حجاب صحبت کنید، روبرو نشید. این میشه دلیل بر این حرف بشه. دیگه ملاحظه کنید دیگه، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این مثلا داره میگه یعنی اینا نیان فقیه بشن، مقلد اینا نشی. میشه این یعنی به ضرس قاطع بفرمایید. بله.
این اسباب ضرورت آیا یا اسباب معمول
اسباب ضرورت؟ بله. حالا همین میخوام به همین جاها برسم. بله بله، آیم راجع به زنهای پیغمبر، ولی خب حالا در غیر زنهای پیغمبر هم داشتیم دیگه، اون قضیه ثعلبه و سعید که پیش اومد اونم همینطور شد دیگه. سعید رفت برای غزوه پای رکاب پیغمبر و ثعلبه بنا شد کارهای خانه خودش رو و خانه سعید رو انجام بده. وقتی یک روز که میمد هیزم می آورد و متاع می آورد و اینها، شیطون رفت تو رگ و ریشش، گفت حالا صبر کن این زن سعید که میاد پشت پرده که اینها رو بگیره، پرده رو بزن عقب ببین اینم شکل زن خودت هست یا نه. شیطون اصلا میگن نگاهش هم نیفتاد به زن سعید، اما بعد اون قضایای مهم اتفاق افتاد. اصلا تو تاریخ دارد که وقتی سعید آمد دید ثعلبه نیست، خانومش مریضه، گفت چرا؟ گفت که ثعلبه یه چنین کاری کرد. خیلی ناراحت شد، گفت برم ثعلبه رو پیدا بکنم، خیلی کار بدی کرده، برم بیارمش پیش پیغمبر. تاریخ میگه رفت ثعلبه رو آورد. چطوری هم آورد؟ ثعلبه گفت یه طناب بردار ببند دور گردن من یا دور دستای من، منو تو خیابونها تو کوچه های مدینه بکش، ببر در خانه پیغمبر، بذار همه بدونن من خلاف کردم. یه لحظه پرده رو زده کنار، غرض شیطانی بوده، نگاه هم نکرده. تازه تا این پرده رو خواست بزنه کنار، زن سعید گفت وای حکیا ثعلبه، وای به حاله، شوهر من در رکاب پیغمبر رفته خونشو بریزه، تو تجاوز به حریم خانه من میکنی. اصلا سرشو زیر انداخته. این قطعه تاریخ خیلی عجیبه. پیامبر رحمت دارد که وقتی سعید اومد در خانه پیغمبر زد، حضرت فرمودن کی هستی؟ گفت من سعیدم. وقتی با ثعلبه رفت تو و مطرح کرد، پیغمبر فرمودن فوری ثعلبه رو برد و برو از اینجا بیرون، فوری برش دار، بره تو همون بیابونا اونقدر گریه و زاری بکنه تا خدا این گناهش رو ببخشه. تازه شما تو بحث این اصلا نرسید به نظر به شهوته یا به نظر اول. خب اینقدر حساسیت ها، بله همه اینا رو قبول داریم، اما آیا اینا دلیل بله 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 ببینید شما بله این هست، اون حدیث سید ابن طاووس در لحوف هست، حتی دارد که پیغمبر روزی راجع به این فرمودن که کسی عریان وارد محشر بشه مثلا چطور چطور، بعد اومدن خدمت روز شد اومدن سری به زهرای مرضیه بزنن، دیدن قلوه خون چشمان حضرت، فرمودن عزیزم چرا اینقدر گریه کردی؟ عرض کردن یا رسول الله یا ابتا، من چطور بدونم از امت شما کسانی عریان وارد میشن اینجور عشق نریزم؟ حضرت فرمودن این مال گناهکاراست، شما که اینجور نیستی، شما وارد میشی فی لمت من نسائها، یعنی زنهای بهشتی روز محشر میان دورتو میگیرن برن. ولی خب همون قضیه ای هم که محدث بهرانی نقل میکنه اونم هست دیگه، خود حضرت زهرا عرض میکنه یا علی استر رو آماده کنید، حضرت تو خانه افتاده مریضه، من رو استر بگذارید بریم در خانه صحابه. امیرالمومنین فرمودن اگر در بزنیم و من صحبت کنم اینها اصلا نمیان در رو باز کنن، من در میزنم اما وقتی میگید من انت شما پاسخ بده، و همین اتفاق افتاد و فاطمه زهرا امیرالمومنین در میزدن و فاطمه زهرا میگفتن من دختر پیغمبرم، مهاجه میکرد فاطمه زهرا تو قضیه فدک، مهاجه کرد زینب کبرا خطبه خون استرار بود، خب امام سجاد هم خطبه خون. اگر بنا به هدایت و خطبه خانی بود که امام سجاد هم خطبه خون، استرار بود حضرت زینب، نه مأموریت داشت زینب کبرا، مأموریت کار این اجتماعی رو داشت، مأموریت داشت تو تمام این سفر علاوه بر رسیدن به بچه ها و خاندان اهل بیت باید صحبت کنه، باید مطالبه کنه، باید مهاجه کنه. نه نمیتونی بگی ضرورت، حالا اجازه بدید میگم اگه ضرورت بود که قول امام معصوم، اونجا امام معصوم خطبه خوان، شما در مجلس یزید دیگه خطبه بالاتر از خطبه یه امام سجا کن فیکون کرد، کجا میگی استراره؟ نه زینب کبرا مأموریت دارد تو این سفر، مسئولیت کاروان رو، مسئولیت اجرایی شو، مسئولیت تراخوش کردن کارا، ولو به امر امام، ولو به امر امام. مگه ما هم غیر اینو میگیم؟ میگیم به امر شارع. بعدم شما همه استدلالات رو که میکنید ببینید آخرش، ببینید ایشون چی میگه، مناقشت و هاذه الادله، خوب دقت کنید، مناقشت و هاذه الادله، ادله مناقشه درش هست و اون چیه؟ ان الادله تامتون لکنها لا تنافی کون فتاواها حجت. اینا خوب دقت کن، ایشون میگه ادله، بله این ادله رو آوردی خوب، اما اینا دلیل نمیشه که این مفتی نباشد، فقیه نشود، مفتی نشود، نه مفتی باشد اما لبعلها و اولادها بل جمیع النساء، بل لجمیع النساء، یعنی این خانم میتونه مفتی بشه برای بعلش، برای اولادش، برای جمیع النساء، کما تکون حجتا لنفسها. آقا هیچ کدام از فقها نگفتن زن مجتهده نشه، مجتهده بشه، به فتوای خودش هم عمل کن. بعضیشون گفتن برای زنها هم اشکال نداره، اونا که استدلال به روایات ائمه جماعت کردن همینو میگن، میگن اون ادله میگه میتونه زن امام جماعت باشه برای زنها، اینجا میتونه فقیه باشه برای زنها. بله؟ حالا دیگه قائل داره دیگه، از فقها قائل داره دیگه. ببینید من یه جمله میخوام، این عرض نهایی من اینه، این استدلال ها و این ادله به ذرس قاطع نمیتواند اثبات کند که زن نمیتونه در مقام افتا فتوا بدهد و نمیشود از او تقلید کرد. به ذرس قاطع نمیشود این حرف رو زد. عکسش هم همینطور، باریکلا عکسش هم همینطور. پس چه کار باید کرد؟ فل احوت، بله، فل احوت اختیار فقیه مشروطن به رجولیه. احوت دلیل نمیتونی بگی، ممکنه بگی ضرورت. خب بعضی جاها ضرورت رو نمیتونی اثبات کنی، احتیاط اینه. الان شما نظراتم ببینید، این نظر ما هست که احوت در این که زن بشود چنانچه دارای شرایط مقلد شود، این خلاف احتیاط هست، این نظر نهایی هست. اما این که به صراحت ادله این رو یا سیره عقلا بتونی این رو اثبات کنی، فیه تأملون. احوت هم که میگم احتیاط واجب من نظرم هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.